الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير الخلق وأفضل برية حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحاشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. من زمانی که سربران معظم به حضار گرانقدر انشاءالله از امروز در این بیت محترم آیات و بینات سوره مبارکه حشر رو خدمتون آغاز خواهیم کرد. سوره مبارکه حشر از سوره است که مدنی است، بعد از هجرت بر نبی مکرم نازل شده است و حاوی شمه از برخورد مسلمین به پیغمبر اسلام با جامعه یهود مدینه است. بخش ابتدایی اون به اشارتی هم به دنبال اون خواهد داشت به پاره از خصوصیاتی که بعض از اختیارات پیغمبر رو نیز مطرح می کند که انشاءالله بازگو خواهیم کرد. از سوی دیگر سوره شریف جزء اون چند سوره احتمالاً هفت سوره است که در قرآن کریم نام این هفت سوره سوره مسبحات است. مسبحات یعنی سوره هایی که در آغاز اون کلمه ماده تسبیح آمده است. به هر شیوه یکی از اشتقاقات این کلمه در ابتدای این سوره مبارکه آمده است و سوره با آن آغاز شده است. مانند این که میبینید فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض، تسبیح کرده است برای خداوند سبحان هر آن چه در آسمان است هر آن چه در زمین است، همان خدایی که آن عزیز حکیم است. مکرر خدمت آیان عزیزان گفته ایم که جایگاه تسبیح در قرآن کریم و در معارف اسلامی بسیار بالاست. این که در اینجا خداوند سبح فرمود یا یسبح میگوید به اشکال مختلف ماده تسبیح رو مطرح میکند، چون رکن اول در وادی معرفت و خداشناسی آن است که رو مجرد شو، مجرد را ببین تا انسان تصورات قبلی و ذهنی خودش رو نسبت به شناخت خداوند سبحان عوض نکند، شناخت درستی از حق پیدا نمی کند. اینو در وادی معرفت و تعلیم مطرح می کنند. به طوری ساده تر بیان رو بازگو کنم که از زاویه دیگری هم باشد که مثلا نفسن نشده باشد. شاید خیلی از اساتید این رو دارن، میگن که ما وقتی که می خواهیم نکته و علمی را تعلیم کنیم به متعلمینمون، خدا نکنه کسی خورده علم داشته باشه، اینجا مشکلات برای ما ایجاد میکنه. اگر ذهن خالیست و آماده، ذهن مستمع، ذهن متعلم و شاگرد آماده، ذهن پیش داوری ندارن، پیش قضاور ندارن، وقتا رو میگوییم قشنگ میگیرد بدون مسائلی و نتیجه آسد خواهد. اما وقتی که یه ذهنیت هاییست، حالا یه چیزهایی در ذهن اینها نقش بسته از قبل، وقتی که درس گفته میشه، مطلب گفته میشه، با اون ذهنیت های قبلی که اونها زاویه درستی نبوده و اصلا اینا مطالب صحیح نبوده، ناسازگار است، مشکل ایجاد میکنه هم برای مدرس هم برای دانش آموز هم برای متعلم. اون پیش داوری ها موجب میشه که چون قرض آیت هنر پوشیده شد، چون قرض آیت هنر پوشیده شد. اونا یه نوع غرض درونی است. وقتی که با این حقیقت برخورد میکنه تصادم و تعارض دارن، مشکل زا میشنن. اینو به عنوان مثال و تنظیر و تشبیه مطلب عرض کردم. در مورد خداوند سبحان قضیه این است، وقتی کسی با ذهنیت های خودش، یعنی وقتی نگاه میکنه به محیط پیرامون خودش، میگوید که خب عجیب است، اگر کسی ملکی دارد، ملکی دارد، قدرتی دارد، سلطنتی دارد، این طبعا نیاز به چی داره؟ نیاز به ولی عهد داره، باید ولی عهدی باشه که ملک آقا را به میراث ببرد. خداوند سبحان لله ملک السماوات و الارض، این ملک آسمان و زمین رو داره، کی وارث خداست؟ خدا وارث نمیخواهد؟ نعوذ بالله. چی میشه؟ با ذهنیت و قیاسی که در ذهن خودش دارد، دارد ملک خدا را با ملک دیگران با هم قیاس میکنه. یا در دیگر مسائل، آیا خوب این خداوند مستمر کار میکند، یک سر کار میکند، آیا کسادتی خستگی چیزی بر خدا عارض نمیشود؟ آیا امان است که لا تأخذ سنت و ولا نوم، یا مثلا اخذ سنت و ولا نوم، چی میشه در مورد خدا؟ این همون پیشگامری ها و ذهنیت هاییست، خیلی نیست در قرآن سخن از این ماجره ها خداوند سبحان فراوان دارند. تسبیح یعنی تمام این مسائل رو زدودن، تسبیح یعنی خالی و ذهن با خداوند سبحان برخورد کردن، با حقیقت توحید آشنا شدن، نه با پیشگامری ها و ذهنیت ها و قیاس ها و اوهامات بشری با این حقیقت برخورد کردن. رسالت تسبیح این است که اینها را از ذهن بشر دور کنند. رسالت تسبیح این است که خانه دل رو پاک و صافی بدهد به چه؟ به مرحله بعدی و فاز بعدی که تحمید است. تحمید میاد حالا بازسازی میکند ذهن انسان رو نسبت به خداوند سبحان. فسبح بحمد ربک. لذا میبینید که این دو همیشه در قرآن پیوسته با یکدیگر مطرح میشود و همیشه تقدم بر تسبیح هست. ابتدا تسبیح می آید، اونگاه تحمید می آید. ما اول هرچی تو این خانه داریم همه رو بیرون بریزیم، حال شروع کنیم به رنگ‌آمیزی این خانه، حال شروع کنیم به آراستن و زیبا کردن این خانه. این میشه رابطه تسبیح و تحمید. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. به این حقیقت تسبیح، هر آنچه در آسمان و زمین است کمک می کند، هر آنچه در آسمان و زمین است مشغول به این تسبیح هست. اینا همه دارن تنظیم میکنن، اینا هر آنچه شایسته یه حق نیست، اینها با عمل کردن خودشون یا با لسان حالشون یا با لسان قالشون از محدوده خداوند سبحان دور میکنن و حضرت باری تعالی را تسبیح مینماید. دیگه بیش از این وارد جزئیات بحث نمیشم، همین مقدار کفایت میکنن. من بحثیم تسبیح را یا ما فی السماوات و ما فی الارض رو گاه مکرر خدمت عالیان گفتیم، کفایت میکنن. و هو العزیز الحکیم. و خداوند سبحان عزیز حکیم، قدرتمند، همیشه پیروز و حکیم علی الاطلاق است. این مقدمه بود برای ورود به مباحث اصلی این سوره. از اینجا آغاز می شود مطالب این سوره شریفه. خب الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم. خداست اون کسی که بیرون راند، خارج کرد، الذین کفروا من اهل الکتاب، کفار اهل کتاب را، از منازلشون در اولین هش. خب اینجا بحث داریم و مطلب دارد. مقدمه تاریخی که دارد سوره شریفه و به اصطلاح کمک میکند به فهم سوره و شأن نزول سوره مبارکه میتواند باشد، آن است که خاطر عزیزان مستنظر است در مدینه قبل از هجرت نبی مکرم چه جبی حاکم است. جب یهودی. اساسا نام قبلی مدینه یثرب است. یثرب از اسامی یهودیان است. این شهر یثرب میگفت و چهار طایفه عمده یهودی حاکمان اصلی مدینه هستند. بنی قریظه است، بنی نظیر است، بنی قینقاع و بنی المستلق. این چهار طایفه، چهار گروه اصلی و صاحبان و وارثان حاکمان شهر یثرب هستند. پیغمبر مکرم اسلام بر جنب یهودی وارد می شود، یعنی بر منطقه، بر شهری که این خصوصیات رو دارد. و این یهودیان هم افراد ساده نیست، یعنی اینها نمیگذارن که پیغمبر پا بگیرد، حکومت اسلام پا بگیرد، جامعه اسلامی در مدینه پا بگیرد. رسول خدا اول ورود در مدینه همانطور که میدانی چاره ندارد و امر خداوند سبحان باید با یهودیان مماشات کند، باید با اینها مدارات کند. لذا خیلی از خصوصیاتی که بعضا اینها داشتن، حتی پیغمبر همونها رو هم عمل کردند. مثلا گاهی اشاره کردم خدمت آیا در باب تعطیلی، مثلا شنبه رو مسلمین تعطیل می‌کردن، مانند یهودی ها که شنبه تعطیل بود، مسلمان ها هم تا مدتی شنبه را تعطیل کردن. در قبله یهودی هم پیغمبر نماز گذاردن. خیلی از اعمالی که اینا انجام دادن پیغمبر اعتراضی نکردن. با روزه اونها اول ماه قمری رو، اول سال قمری رو، اول محرم رو پیغمبر گفتن مسلمان ها روزه بگیرن. تمام اینها بعد نسخ شد، تمام این دستورها عوض شد، به جای خود محفوظ. مدتی پیغمبر با اینها مدارا و مماشات کردن، اما کم کم زمینه فراهم شد که نه، اینها حقدها و کینهای خودشون رو کردن. یهودیان شمشیر رو کم کم به قول ما از رو بستن و رسول خدا هم موظف شدن که برخورد جدی و شدید با اینها داشته باشن. یکی از گروه های چهارگانه‌ای که پیغمبر برخورد شدید با اون کردن و آیات مبارکه بیان حال اونها میکنن، بنی نذیر است. قبیله بنی نذیر از بزرگان به اصطلاح یهودیان بودن. ماجرا به این شیوه افتاد که رسول خدا هنگامی که وارد مدینه شدن با بنی نذیر هم پیمان بستن. یعنی وقتی که مدتی گذشت پیغمبر با اینها پیمان بستن که نه شما برای ما آبی بیارید نه کوزه‌ای بشکنید، ما به شما کاری نداریم. پیمان صلح طرفینی بستن که با یکدیگر معارضه‌ای نداشته باشن. جنگ بعد رسید. مسلمین در جنگ بعد رو اون موفقیت رو به دست آوردن. یهودیان مدینه گفتن این آقا معید است به روح القدس که چنین پیروزی دست رو پیدا کرده است. چون پیغمبر موفق شده بود و چنین پیروزی معظمی که به دست آورده بود، اونا هم خب مثلا دم از حمایت زدن، دم از این مسائل. سال بعد رسید. کدام واقعه پیش آمد؟ واقعه احد پیش آمد. جنگ احد پیش آمد و اون شکست خونبار و شکست تلخ عبرت انگیز مسلمین پیش آمد و کشته شدن بزرگان و سردارانی چون حمزه ابن عبد المطلب. به مجردی که این ماجرا پیش آمد، یهودیان مدینه کوس مخالفت رو زدن. گفتن آقا اشتباه کردیم، این آقا کجا روح القدس بوده است؟ او تصادفی بود اون پیروزی، الان که دیدید چگونه شکست خوردن و خبری هم نبود، کسی هم تایید نکرد، کاری هم نشد. به مجرد واقعی احد یه تجدید نظری شد در نظر یهودیان. 40 نفر از بزرگان قبیله بنی نذیر بلند شدن به سرپرستی آقایی به نام کعب اشرف که از بزرگان و اون لیدرهای ممتاز یهودیان بود در مدینه و بزرگ بنی نذیر بود. 40 نفر به سرپرستی کعب اشرف اینا بلند شدن دفتر مکه برای پیمان مبارزه و نبرد بستن بر علیه پیغمبر اسلام با قرشیان و ابو سفیان. بعد از ماجرای احد در مکه اینا رو خوب پذیرایی کردن. در خود مسجد الحرام کعب اشرف نشست با 40 نفر یارش با ابو سفیان هم قسم شدن برای نابودی و کشتن پیغمبر مکرم اسلام و برچیدن بساط اسلام. هم پیمان شدن در کنار در خود مسجد الحرام با هم پیمان بستن و تعهد بستن که این امر مهم رو انجام بدن. کعب اشرف اومد، یهودیان آمدن بازگشتن به مدینه، کار که به اینجا کشید، پیغمبر مکرم اسلام مسئولیت پیدا کردن برخورد کنن با این قضیه. یه ماجرای دیگه پیش اومد، یه دو نفر هم در این بین کشته شدن. پیمان صلح بین پیغمبر و بنی نذیر شکست و کعب اشرف هم به شکل جدی تصمیم قتل پیغمبر رو گرفتن و دارن زمینه سازی میکنن، کاری میکنن که پیغمبر رو به شهادت برسانن. مثلا این آقا کعب اشرف یهودی برادری داره به نام محمد بن مسلمة الانصاری، برادر رضایی و شیری جناب کعب اشرف است، مسلمان شده است. این برادر پنهانی به هماهنگی رسول خدا موظف شد به کعب اشرف رو کش ترور کرد. بزرگ بنی نذیر رو به امر رسول خدا و با موافقت پیغمبر که آتش افروز بزرگ کل این ماجراها بود و تسلیم نبرد و براندازی اسلام رو میزداش، به دست برادر رضایی خودش به درک واصل شد، از بین رفت. به مجرد این ماجرا آتش کینه و عداوت در بین یهودیان شعله نشد و اینها دیگه تصمیمشون آکد و شدید و اعلام جنگ با اسلام و مسلمین کردن، اعلام جنگ رسمی کردن. پیغمبر هم برخواستن. اینها در حصون و در قلاعی که داشتن و در اون برج‌ها و باروهایی به اصطلاح ما که داشتن خیلی احساس امنیت خاطر میکردن. در اونجا ها مسئول و محفوظ و خلاصه اسلام رو به نبرد میکشن که بیایید و ببینید چه میکنیم و میزنیم، میگیریم، میبندیم و قضایا این چنین است. مدتی گذشت. من خلاصه عرض میکنم، ماجرا بسیار مفصل است در کتب تاریخی، برای شأن نزول آیه بازگو میکنم. اینها این پیشنهاد رو دادن، دیدن که یه جوری کاری بکنن، ترفندی ببندن که بتوانن خلاصه کار پیغمبر رو بدون این دلیلی های شدید نظامی از بین ببرن و همون هدف خودشون برسن. اگر پیغمبر برد مطلب تمام است. پیغام دادن که آقا شما با 30 تا مرد بیاید به فلان جا، ما هم با 30 تا مرد بریم با فلان جا و با هم بنشینیم مذاکره میکنیم، گفتگو میکنیم، ببینیم کار با کجا میکشه، حق با کیست. اومدن به پیغمبر با 30 نفر پذیرفتن، اونا هم با 30 نفر اومدن در خارج از قلعه در یه جایی نشستن دوباره مذاکره، دیدن باز هم به هدف خودشون نمیرسن. گفتن آقا قیل و قال زیاده، سر و صدا زیاده، با 30 نفر شما 3 نفر رو انتخاب کنید با خودتون، ما هم بزرگی بودیم و سه نفر بودیم با هم میشیم که دور از این قوای جمع با هم مذاکره میکنیم. اون سه نفری که انتخاب کردن قدار بندهای شمایی بکشون، هر شب مسلح شدن به سلام در زیر لباس ها که تا نشستن برای مذاکره با پیغمبر، پیغمبر رو تطریقه کنن. در بین اینها زنی مسلمان، اون زن مسلمان در بین این یهودیان شنید تصمیمات اینها رو، اومد به پیغمبر خبر داد، اومد به مسلم، یا رسول الله اینا تصمیمشون اینه، کشتن شماست. به مجرد این که مکتب روشن شد که تمام اینها باز توته است، تمام اینها مکر است، تمام اینها خود است، اینه پیغمبر بسیج نیرو کردن، گفتن دیگه اینجا به امر خداوند سبحان آیه نازل شد، چاره نیست جز این که دیگه شما رو بیرون برانیم، ما نمیخوایم قتل عامتون کنیم، نمیخوایم بنای اون به اصطلاح حالتی که بر بنی قریظه پیش آمد بر شما پیش بیاید، ما شما حشرتون میکنیم. حالا عرض میکنم در آیه شریفه بنابراین شد که اینها جلاء وطن کنن و از مدینه رسول خدا و امر خداوند اینها رو اخراج کردن و بیرون راندن. فرصت به اینها داده شد که تا این مقدار زمانی باید بارتون بردارید، حرکتون هر کسی سه بار شطور میتواند بار کنه، هر چی میتونه رو شطور بار کنه، هر جنسی که بار میشود بر شطور، هر کسی هر خانواده ای سه بار شطور میتواند از اسبابش بردارد و برود. یهودیان رو به نمیزی وقتی کار به اینجا رسید دیدن زور بسیار پر زور است، همین دو تسلیم شدن و شروع کردن تخلیه منازلشون به مناطق و قلاعشون و بارهای شطور رو بستن و حرکت کردن. حالا در ادامه آیه شریفه بقیه جزئیات ماجرا رو بازگو میکنم. این کلیه زمینه شأن نزول این آیات و بینات سوره مبارکه حج بود. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لعمل الحج. این کار کاری نبود که به میل پیغمبر باشد، یعنی این چیزی نبود که پیغمبر دلش بخواد تشفی خاطر و انتقام از یهودی ها بگیرد و بخواد این کار رو بکند. هو الذی، این کار خداییست، اون خدا این که اول هم چی فرمود در جو سب به الله ما فی السماوات و الارض، هو العزیز الحکیم، خدا هم قدرت دارد هم حکمت دارد، خداوند مسبح است، تسبیح شده است، تنزیه شده است. از هر نکته سویی که به ذهن شما بیاد اگر خداوند این کار رو انجام میدهد، ذهن یهودیان به مسئله ای نیاید، بدانند حقشون اینه که خدا کف دستشون میگذارد. هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لأول الحشر، خداست اون کسی که بیرون داد، خارج کرد، الذین کفروا من اهل کتاب، کفار اهل کتاب را، یهودیان را، از دیار و منازلشون. لأول الحشر، در اولین حشر، لأول الحشر یعنی الحشر الاولا، در حشر اول. و حشر اول چه معنا دارد؟ مگر ما چند تا حشر داریم؟ اونی که در ذهن ها از حشر وجود دارد آن است که خلاصه این است که میگید آن روز محشر انشاءالله روز سفید مبعوث شدید و دعا میکنید که خدا رو محضر روز محشر شما را افتضاح نکند. و ما که یک محشر بیشتر نمیشناسیم و یک حشر بیشتر نمیشناسیم، مثلا فرض میفهمید این چیه لأول الحشر، حشر اول چیست؟ گاه یه قدری این بحث رو پرداختیم تربتالیان عزیزان. خود این واژه حشر یه معانی لغوی دارد و یه معنای نهایی اصطلاحی در ذهن مسلمین و در ارتکاز قرآنی دارد. بله، از اسامی قیامت یوم الحشر است، قیامت را محشر می‌گویند و خلاصه خدا در اونجا محشری بپا می‌کند، قیامت محشر است. اما در استعمالات که نگاه می‌کنیم می‌بینیم ما مانند اینجا در قرآن ریشه این کلمه را اگر نگاه کنید از ماجرای حضرت موسی می‌بینید، وقتی که جناب موسی میاد و وارد میدان گود میشود با فرعون، بعد اونجا فرعون شروع میکنه به نیرو جمع کردن، به لشکرکشی کردن بر علیه موسی. بنابراین میشود که مسابقه بدهند و یک مثلا ضربه نهایی به موسی بزنند که موسی سرش بلند نکند، بهتر از این باشه که او را از بین بکشد و نابود کند موسی را. چی میکند؟ میفرستند با مشاوره‌ای که با مشاورانش دارند، میگن شما حاشرین را بفرستید در شهرها حشر کنند برای شما مردم رو. فی المدائنه حاشرین، شما بکسید در شهرهای مختلف حاشرین تا مردم را حاشر کنن، برای این مسئله نیرو برای شما حاشر کنن، این خاطرتون باشد. در احادیث هم یک عباراتی داریم که اینا سال برانگیزه. مثلا فرض بفرمایید قبیله بنی صلیف وقتی که میخواستن به پیغمبر اسلام بیاورن چند شرط کردن؟ عجب آدمانی بودن. اینها گفتن ما ایمان میاریم به شرط اینکه الله نوع شر، ما عشر گرفته نشدیم، یعنی ما مالیات اسلامی ندیم، ما پول خبری نیست، حاضریم ایمان بیاریم. یک دوم الله نرکع، ما اهل رکوع کردن نیستیم، ما رکوع رو با اون زبان عربی خودمون، با اون شبر عربی خودمون سازگار، چی ما نیم قامتمون خم کنیم؟ ما چی کارا چیست؟ ما این کارا نمی کنیم، ما این کارا نمی کنیم. تو جالب این که خود رکوع از عبادات عظیم اسلامی است. خداوند سبحان وقتی که میخواد جماعت ایستاد در صف مسلمین رو به ستایت و صفوف نماز اسلامی رو معظمت یاد کنند، میفهمند ارکعوا مع الراجعین. اینو فقها دلیل بر جماعت میدانند، دلیل بر استحباب جماعت حداقل میدانند. ارکعوا مع الراجعین، رکوع کنید با رکوع کنندگان، یعنی با نمازگزاران. خدا با کل نماز چه میگوید؟ رکوع میگوید. به لحاظ عظمتی که رکوع دارند. و جالب اینه که شما سجده خارج از نماز دارید، خارج از نماز شما سجده میکنید، سجده مستحبه، اما رکوع خارج از نماز وجود نداره، رکوع فقط جاش تو نمازه. ما رکوع بیرون از نماز خودش مستقلا یه عبادت مستحب نیست، در نماز که رکوع یک مستحب شرعی میشود و چنین جایگاهی را داره. من این سقیق گفتن یکی دیگر چیزهایی که ما میخواییم آن است که رکوع نکنیم. یکی انتومتعنا باللات سنه، گفتن چه را دارد؟ کمی با ما مسامحه کنیم، چه ایران دارد؟ ما یک سال الله را میپرستیم، یک سال هم خوب شروع کنیم، ما یک عمر عادت کردیم به بت لات، اونم بدش میاد، ما هم بدمون میاد، یک سال بت لات، یک سال الله، یک سال اللات. ما حالا در حال تا زمانی که انشاءالله عادت کنیم ترک کنیم دیگه، فقط الله پرست باشیم. حالا فعلا اینطور باشه، ترک عادت موجب منز است، بعد انشاءالله با شما رفیق خواهیم شد و الله میپرستیم. این چهارمی تقاضای اینهایی بود که الله نو شر، شما محشور نشویم. خب این معنای اولیش چیه؟ الله نو شر مگه این دست به پیغمبره که پیغمبر کسی رو بخواد محشور کنه یا محشور نکنه؟ خب تمام انسان ها محشور میشن در قیامت، انا سباق قیامت که سر ز خاک برارم، تمام انسان ها محشور میشن. این مرادشون این نبود. اینها که میگن الله نو شر، مرادشون نبود که ما در قیامت نیاییم. معنای لغوی کلمه حشره که حالا عرض میکنم، یک نکته دیگرم بگم که جمعش روشن باشه. و این عرض میکردم به بعض از زمان زمانی در مورد زنان داریم حدیث هستم که ان النساء لا یحشرن، زنها حشر ندارن، زنها مشهور نمیشن. آقا مگر زنها مکلف نیستن که نعوذ بالله کی جرأت دادن چه حرفا بزنن؟ برابر با نیمی از جمعیت کره زمین بیشتر 3 میلیارد است، چی گفتن که زنها حشر ندارن؟ پیغمبر گفت زنها حشر ندارن. چطور زنها حشر ندارن و مشهور نمیشن؟ مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست. در تمام اینا یک پاسخ وجود دارد که ما کلمه هشت را باید بازشناسی کنیم، ببینیم کلمه هشت چه معنا دارد. خود کلمه حشره ای جمع، هشت یعنی جمع کردن، منتها جمع کردن و گردآوری که چون بعدش که کارهای وجود دارد، یه مسائلی وجود دارد که سخت است، اینایی که میخوان جمع بشن خیلی میل به جمع شدن ندارن، میل به جمع شدن ندارن. اساسا خود قیامت را که حشر میگوین به همین اساس است، یعنی خداوند در قیامت جمعناکم ولاولین، جمعناکم ولاولین، خدا جمع میکند شما تمام پیروان خاتم انبیا حضرت محمد. و امتهای قبل از شما را همتون رو جمع میکند. قیامت میشه هشت چون خداوند جمع. بعد برای چی جمع میکند؟ ای و ربی لتو بعفون ثم لتنبعن، اینها بعث میشن، جمع میشن، هشت میشن که تازه بگن چه حساب بوده، چه کتاب بوده، چه کردید و کجا باید بروید. کی با رضای کامل پا در قیامت میذارد برای حسابش؟ انبیا و اولیا از حساب قیامت میترسند عزیزان. انبیا زادگان و اولیا و خدا فریاد برمی آورن آه آه، ناله آه آه دارن. نگاه کنید در ابو حمزه شمالی وجود مقدس زین العابدین در اونجا میگه خدایا کیفلی و ظل موقفی، خدایا من چه بکنم با اون ذلتی که در موقف حساب فردای قیامت نزد تو خواهم داشت که به محشر خطاب قهر کنم. انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار. اشقیا را امید مغفرت است. چی میتواند در اونجا مقابل خداوند سبحان با اون حالت بیستد؟ به لحاظ این که چنین جو و حالتی وجود دارد در صحنه قیامت، بذار قیامت را حشر میگویند. اول انسان ها را جمع میکنند، بعد به سوی هم جمع میکنند، به جهتی هم جمع میکنند که پشت ها میلرزند. شیر مردان خدا فریاد در میآورند که ظلم موقفی. این ها سخن از ظلم موقف میگویند. پس این حشر است. حالا مشابهین در دنیا هم داریم. وقتی که جمعی را جمع میکنن، جماعتی را جمع میکنن، به سوی میبرن که اینا خیلی همچین شاید ممکنه 100% هم تمایل نداشته باشن، اینو هش میگن. من جمله جمع کردن نیرو برای جنگ و نبرد و مقابله و مقاتله را هش رو میگوین. ان النساء لا یحشرن، زنها در اسلام هش رو ندارن. یعنی چه؟ یعنی زن در اسلام جهاد واجب نداره. قربوزه شنیدید این امارت تاریخی را که وقتی اون مادر وحب در ظهر عاشورا برداشت اون عمود خیمه را و حمله کرد، حمله کرد به طرف سپاه، پس سرشاد را دستور دادن برگشت، فرمودن قربوزه رحمه کلا، خدا تو را رحمت کنه، قربوزه انکل جهاد، جهاد از خوره بامو برداشته شده است. زنان در اسلام جهاد تهاجمی ندارن، حمله ندارن، اینها دستور به نبرد ندارن. پس خود هشت یعنی جمع شدن برای جبه و جنگ. یاد داریم در موارد دیگر و همون حدیث که عرض کردم، بنی صغیر خواستن که ما ایمان میاریم به شرط این که فردا اگر جنگی بود به ما نگید نیرو بدید. نه، ما نیروی به جنگ نخواهیم داد، ما به جبهه نمیاییم. این میشه لا نخشر. و در اینجا هم که عرض کردم نظیه این است، خداوند به سبحان فرمود لحمدل الحشر، یهودی ها رو خدا از سرزمینشون در اول حشر بیرون میراند. یعنی در اون جمع اولی که خدا اینها رو میکنه، جمع کردن اینها که میخوان چه بکنن؟ بیرونشون بیاندازن. و اینا آماده نیستن، اینا دلشون نمیاد که از این خانه ها و از این دیارشون برادن. فرکبتن سخت است، لذا به این قضیه حشر گفته میشه. پس این روشن باشد. و سوره مبارکه را هم که حشر میگوین به خاطر همینه که در همین آیه دوم همین ابتدا اول الحشر داریم. کلمه حشر اینجا آمده است، سوره مبارکه هم سوره حشر شده است. ما ظننتم ان یخرجوا، شما مسلمون ها اصلا به فکرتون نمی آمد، گمان نمی کردید که بتوانید یهودی ها را از مدینه بیرون کنید. این یهودی های با سابقه، شما 3 سال اومدید تو مدینه، این یهودی های با این زور و ضربی که دارند و با این قلاع و با این منازل و با این خصوصیات و عده و عده، شما فکر نمی کردید بتوانید طریق اینها بشید. ما ظننتم ان یخرجوا، که اینها بیرون برند. و خودشون چی؟ خودشون هم ظنوا انهم مانعتهم وصولهم من الله، خودشون هم اون چنان تکیه کرده بودن به منازلشون، به حصول جمع حصونه، به این قلاع، به این اماکنی که دارن و به این قدرت نظامی که دارن، اینا اون چنان وابستگی داشتن و دلبستگی داشتن که خیال میکردن که اصلا مشکلی ندارن. عجیب است دیگر. این وضعیت اخلاقی عرض میکنم. همیشه نوعاً در دنیا هر کی به هر کی متکیش از همون ضربه میخورد. عادت کنید خودتون رو بسازید از جهت اخلاقی و اعتقادی که فقط به یه چیز تکیه کنید، که هیچگاه ضربه نخورید. اون هم نتوکل علی الحی الذی لا یموت. فقط تکیه‌تون بر حی لا یموت باشه. دیروز کلمه حی رو گفتم در این محفل محترم. تکیه‌تون بر حی باشه. به هر چی در دنیا هر کی تکیه کرده، اتکاش رو اونو قرار داده، از همون ضربه خورده است، بلش نخورده است. اگر یک کسی متکیه به علم شده، خدا میداند همون علم اعجابش کرده، همون موجب عجبش شده، همون موجب غرورش شده، از علم نتمه خورده است. اگر کسی به جمالش تکیه کرده است، ضربه شو از جمالش خورده. اگر کسی به مال و ثروتش تکیه کرده، از هم مال و ثروت ضربه میخورد و لطمه میخورد. این حواستون جمع باشه. خیلی تکیه نکنید در چیزی در عالم جز برای تکیه آفرین، بر چیز دیگری اتکا نداشته باشید. فرمود اینها ظن و انها مانعت و حصول هم من الله، اینا تکیه کرده بودن به منازل و به تجهیزاتشون و به تدارکاتشون که ما مشکلی نداریم، این چنین و اون چنان هست. اما فأتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، خداوند آمد بر ایشان وارد شد به گونه‌ای که خودشون گمانشون نمی‌کردن. اتام الله طبیعی است، ات الله آمدن خدا به اتیام الله، اینها تعابیر مجازی قرآن کریم است. یعنی در اینجا چه داره؟ قرآن هستی داره مجاز در هست باشد ابنه دارد. اتا امر الله، خداوند خودش مشخص میکند، امر خدا می آید. یکی از معانی امر خدا عذاب الهی است، یعنی عذاب الهی می آید. اتا امر الله فلا تستعجلوا، یعنی عذاب الهی می آید. اتا هم الله من حیث لم یحتسبوا، عذاب الهی و شدت و عقوبت الهی بر سر این یهودیان اونچنان آمد که اصلا فکر نمی‌کردن که اینو دستشون زود جمع کنن، این رو مسلمان‌های تازه به صحنه آمده و اینا از خانه‌هاشون بیرون بیافتن. اونم به چه صفتی؟ چطور؟ از کجا آمد؟ و قضا فی قلوبهم الرعب، خدا در دل یهودیان یه رعبی، یک وحشتی افکند از اسلام و مسلمین که در سپای اینا به تعبیر ما می‌رسن. این از عنایات بزرگ خداوند در طول تاریخ به پیروان اسلام بوده است، به شخص خود پیغمبر، در اصل بعداً به پیروان امیریش در طول تاریخ. اونی که شنیدید در اون پنج امتیازی که پیغمبر دارد که فرمود اعطی تو خمسن لم یعطهن نبی اون کار نقبلی، خدا پنج خصلت به من داده است که به هیچ پیغمبری قبل از من نداده است. یکی از اون پنجتا همون اولش بو اسم علی الاحمر و الاسود و العبی است، من پیغمبری هستم که بر سیاه و زرد و سرخ و سفید بر تمام امت ها مبعوث شدم، تا میرسد به اونجا که خداوند سبحان از من رعب به در دل دشمنانم قرار داده است. یکی از پنج خصلت این است که خدا رعب به من رو در دل دشمنانم قرار داده است. بعد رو بود است، در همه جا بود است، هرچه دشمنان پیغمبر میگفتن بعد در خاطران شد، ابو سفیان ها میگفتن، ابو جهل ها میگفتن. ما عجیب است، تا زمانی که با این آها برخورد نکردیم خیلی نقشه میکشیم، وقتی تا که برخورد میکنیم تا نگاهمون بهش میفته دستامون میلرزیم، کمال مقابل سنگ رو برداشتیم از کف که بیام بزنیم بر سر این آها در سجده است، اما تا که سنگ رو برداشتیم آمدیم جلو دیدیم دستمون چنبره گردن میشه، دیدیم سنگ از پشت دستمون افتاد نتونستیم تکان بخوریم، فریاد زدیم فرار کردیم. مثلا خداوند یک رعبی از پیغمبر مکرم اسلام، یک محامتی و خوفی از این بزرگمرد در دل دشمنانش افکنده است. قذف فی قلوبهم الرعب، در اینجا فرمود خداوند در دل این یهودیان رعب را افکند. خب اینها چه کردند؟ پیغمبر گفتن که یهودی ها هر خانواده میتواند سه بار شطور بردارد برند، بیش از این هم نمیتوانید. اینها وقتی که دیدن باید منازلشون رو ترک کنن شروع کردن به یک کاری. ببینید این در عرف نظامی امروز دنیا وجود داره، در جنگ ها وقتی که دیگه مردم میدونن که دیگه الان دشمن داره میاد، میگن آقا خط اول شکست، در جریان جنگ تنبیهی آقا خط اول شکست، دشمن داره میاد، الان که دیگه تانک ها صداش داره پشت دروازه های شهره. بعد این در همه جای دنیا هست، وقتی که میبینن مردم یا رزمندگان وقتی میبینن که دیگه قرار سنگرهاشون به دست دشمن بیفته، وقتی میبینن خانه هاشون میخواد به دست دشمن بیفته، چیکار میکنن؟ هر چیزی با ارزشی که باشه برمیدارن و بعد سعی میکنن اگر مثلا به آبی دارن امکانات آب رو چیکار کنن؟ خراب کنن. اگر امکانات رفاهی اینجا تو این شهر وجود داره اصلا بزنن منابع آب این شهر رو نابود کنن، بزنن منابع گاز رو نابود کنن، یه کار بکنن که این شهر سالم دست دشمن نیفته، نتواند درست بهره برداری کنه و برخورداری کنه. یهودیا خلاصه نفهمیدن خودشون این کارو کردن، به تعبیر قرآن ممکنه اینا بیم فکر کردن، اما در اینا خودشون خودشون رو خانه خراب کردن بیچاره ها. قرآن میگه یخربون بیوتهم و ایدیهم و ایدی المؤمنین، اینا یخربون بیوتهم، در آیه شریفه دو قرائت داریم، هم اخراب داریم هم تخریب داریم، همین هم یخربون قرائت شده است، هم یخربون بیوتهم و ایدیهم و ایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، هر دو قرائت هست. اینا شروع کردن به خراب کردن خانه هاشون. خب به هوای اینکه میخوام ما اینجا این تابلو رو زدیم به دیوار، این بر بریم میشش بکشیم و این چارچوب درم که چیز چوب صندل رفیسی که این چارچوب درم بکنیم و بالا شطور بگذاریم و اینا شروع کردن خانه ها رو خراب کردن. یعنی عملا وقتی که یهود از منازلشون بیرون آمده اند یه خرابه بیش نمازن، این همون منازل آباد است که اینها دیروز اون ساکن بودن و عربه مسانه میکشیدن بر علیه پیغمبر اسلام و تصمیم قتل پیغمبر و کشتن پیغمبر رو گرفته بودن، اما چیزی نگذاشت که یخربون بیوت، خودشون دارن با دست خودشون منازلشون رو بر سر خودشون خراب میکنن. یخربون بیوت رو به ایدیهم، به دست خودشون و ایدی المؤمنین، و به دست توانمند اهل ایمان دارد بساط و بنای یهودیان تخریب میشود و این منازلشون از دستشون به این شیوه در میآید. حالا خداوند ادامه میده به این ماجرا رو، بعد در این دلیل فقط یک تکمز را بیزده میشه داخل پرانتز به تعبیر ما، یه جمله معترضه، یه حشف، اون هم حشف ملیح
یک حشم ملیح زیبای خدا در اینجا می آورد، فاعتبروا یا اول الابصار، فاعتبروا یا اول الابصار، پس عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت. یعنی چه بسا یهودیان آمد؟ دیگر اقوام، دیگر مردم، امروز، دیروز، امروز، فردا، فاعتبروا یا اول الابصار، عبرت. خود کلمه فاعتبروا که از ماده عبرت می آید و اعتبار، این همه رفتند و مانی شوق چشم هیچ نگرفتیم از ایشان، اعتبار به تعبیر اون وسیله بسیار زیبای سعدی که هر نباید گفتن الا آشنا نشود پند من الا هوشیار، خیلی قصیده زیباییست. منجریق آه مظلومان به صبح سخت گیرد، ظالمان را در حساب، ای که وقتی نطفه بودی بی خبر، وقتی دیگر کف بودی شیفار. خیلی مفصل حدود 56 بیت است. فاعتبروا اعتبار از ماده عبرت می آید. خود عبرت عبره، از عبره است، عین به ر. این ماده به معنای جاوزه است، به معنای رد شدن و مجاوزت. عبور اصلا خود عبور یعنی چی؟ یعنی من مکان، ینتقل من مکان الى مکان، از جایی به جایی. خود این عبور است. جالب این که به اشک چشم در کلام عرب عبره گفته می شود، از سلام هایی که بر وجود نازنین مولا الکونین ابی عبدالله حسین داده می شود چیست؟ السلام علی قتیل العبرات و اسیر الکربات. سلام بر اون آقایی که اگر نگاه کنیم ببینیم دوره بر اون تمام سختی ها گرفته است در سرزمین کربلا، ببینیم تمام دشواری ها آمده است برش، ببینیم با 72 تن چگونه بینه 12,000، 15,000 بگویم، 30,000 بگویم، این آماری که در تاریخ نوشته شده است، این بزرگوار مانده است. آب را هم چند روز است در سپاه او بستند، اطفال او هم صدای عطششان برخواسته است، ناله این زنان و کودکان در این بیابان بلند شده است، تمام کشارها رو وجود مقدس عزیز فاطمه آمده است، اسیر الکربات است و قتیل الابرات، سلام بر اون کشته ای که او سزاست که عشق ها بر او روا شود. من دیگر منو می کنم سزاست که عبرات و عشق ها بر این کشته باشد، بر این کشته اگر کس بگرید رواست. این کشته ایست که اسیر اون دارد که انسان بر مظلومیت او، بر شجاعت او، بر شخصیت او قطره قطره عشق را هدیه کند. این عبرات عبره عشق را عشق می گوند. چرا؟ چون از روی از چشم شما، از گونه شما رد می شه، می افتند تو دامنتون، این میشه عبره. اعتبار از این ماده میاد عزیزان، میگن آقا اعتبار بگیر، ما اکثر العبر و اقل من اعتبار. چقدر اسباب عبرت زیاد است در عالم فرمودن و چقدر کسانی که اعتبار بگیرن کنن. یعنی چه؟ حالا ببینید این چی میشه، مطلب اعتبار چی میشه؟ اعتبار عل انتقال من امر مشاهد الى غیر مشاهده. یعنی شما از یه نکته‌ای که دیدید حالا برید 10 تا نکته درست بفهمید، این چه اعتبار. یعنی شما نگاه کردید دیدید اینجا این قلعه ها را دیدید، این خانه های خراب شده بر سر یهودی را دیدید، اینا را هفته قبل توش کوس بود، بانگ بود، فریاد بود، برای اسلام نقشه کشی بود، اینا می‌زدن، می‌کوبیدن، شادی می‌کردن، دستشاری می‌کردن، حالا چه خبر است این خانه ها؟ جز باد نمی‌وزد، جز جود خانه نمی‌کند، جز ظلمت ساکن نیست، هیچ خبری نیست. رفت تمام شد، مرغی دیدم نشسته بر باره توس، در پیش نهاده کله کیکاووس، با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ درسها و کجا ناله کوس. یا به تعبیر باز خیام آن قصر که جمشید در او جای گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. نفس مفت آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور میگرفتی همه آن دیدی که چگونه گوش بهرام گرفت. فاعتبروا یا اول الابصار. حالا بنده عرض میکنم همه عزیزان و مؤمنین و متدینینی که در محضر و بارتون هستیم، هممون برای هم عبرتیم. بنده برای آیان عبرتم، شما برای من عبرتی، هممون تک تک پدر برای فرزند عبرت است، فرزند برای پدر عبرت است، غنیمون برای فقیرمون، فقیرمون برای غنیمون، عالممون برای جاهلمون، جاهلمون برای عالممون، همه همون برای هم عبرت. اصلا دنیا تمامش رو خدا، این که گاهی شکل عامیانه میگن بعضی از آقا دنیا عبرت خانه، خوب جمله است، اصلا تمام دنیا رو خدا بگونه در آموزشکده و دانشکده قرار داده است. شما از پدر نگاه کنید بفهمیم چه کاریم، از فرزندمون نگاه کنید ببینیم ما چه کاریم، از خلیمون چه کاریم. اصلا تمام دنیا و زندگی نگاه کنید، از کنار این بیمارستان که رفت میشید برمیگردید نگاه بکنید بگید خدا انشان سر کار ما رو با اینجا نهنداز، این شد عبرت. و چه خبر از کافر اون بیمارستان؟ یک اعادت میکنید میرید ده دقیقه خور بازم تنگ میشه، میگید زود بینید آقا ما چی دیگه طاقت با نتونستیم بیش از این واسکیم، خدا صبر بده به اینا که نتون خوابیدن. خب اونا عبرت شما هستن و شما عبرت اونها، اونایی که اونجا هم میگن خدایا انشاءالله اگر بعدی از این خدایا اگر عافیت بدید میداریم چیکار کنیم، میداریم با پولمون چیکار کنیم، میداریم با علممون چیکار کنیم، میداریم با آبرومون تو جامعه چیکار کنیم، دیگه قدر سلامتی را خواهیم دارست، میداریم چه خواهیم کرد. اینا همه یعنی چی؟ یعنی اعتماد، یعنی عبرت. تمام این ها عبرت. حاکمان برای رعیت عبرت هم، رعیت برای حاکمان عبرت هم. در طول تاریخ هر که شکست خود زمین خود برای دیگران عبرت هست. عالمان اینا که باقی مون نامشون در طول تاریخ عبرت هم. تاریخ بشریت عبرت هست. تاریخ صدیقه طاهره سلام الله علیها، فاطمه مریم عبرت هست برای همه در طول تاریخ، برای همه عبرت هست. که یه بانوی 18 ساله چه می کند که چه اینجا چی میشه که وقتی سآل میکرد از آنشه که محبوب ترین کسی که در نزد خدا دیدیم چه بود، در نزد رسول خدا دیدیم چه بود؟ بدون معطلی میگه محبوب ترین کسی که من دیدم در نزد پیغمبر فاطمه تو بنت رسول الله، فاطمه دختر پیغمبر، کسی بود که اشبه الناس کلامن و منطقن به رسول الله بیشتر این شباهت در گفتار داشته پیغمبر مکرم اسلام، مشیت و مشیت و رسول الله، شیوه کارش حرکتش همون شیوه خود رسول خدا بود. بعد چی میشه که چنین میشه؟ اینا همش عبرته، اینا همش عبرته. اونا که لاف میزدن گذاف میگفتن چی شد که کارشون به اینجا کشید؟ که باید بگد ابتا یا رسول الله حاکزا یفعلو ابنتک و حبیبتک، اینطور عمل میشود مثلا با حبیبه شما فرض فرمود فاعتبرو یا اول الابصار، عبرت بگیرید ای صاحبان بصیرت، چشمتون باز کنید ببینید چه خبر هست، از دیروزتون برای امروزتون عبرت بگیرید و امروزتون عبرت برای فرداتون باشد، قدم به قدم همش عبرت است. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار. ولولا ان كتب الله، خیال نکنند این یهودی ها که چی شد و بعد اینا رانده شدند و رفتند و این سو و اون سو و چرا چه شد. خدا خیلی به یهودی ها رحم کرد، خدا خیلی یهودی ها رو خواست به قول ما بهشون رحم کرد که خداوند سبحان نگذاش اینها بتلقه بشن همینجا، قلقم بشن همینجا زنده زنده. اینی که خداوند سبحان اینها رو از مدینه حشرشون کرد بیرونشون کرد، این لطف خدا بود تازه در اینها که دیگه اینها در دنیا عذاب نشن، اینها یعنی نکشند این به اصطلاح شدت و خفت و خاری از بین رفتن رو. پیغمبر لطف کرد به اینها که اجازه داد اینها کوچ کنن برن به عزراعات، برن به عریها، برن به غزه، برن به اون مناطق، به اینها اجازه کوچ داد پیغمبر. و لولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، اگر خدا به اینها صبر نکرده بود همین جلاء رو، اینها که همینجا به دست مسلمان ها عذاب میشدن از بین میرفتن. کلمه جلاء، جلاء به معنای خارج کردن و خارج شدن به کار برده میشود. جلیت السيف جلاء، وقتی شمشیر رو از غلاف بیرون میکشن این میشه جلاء السيف، شمشیر بیرون کشیده میشود. جلاء العروس داریم در کلامتی که به اصطلاح میارن خلاصه کار اینها رو از خانه پدر بیرون میارن و میبرن به طرف زفاف، این جلاء العروس در کلام حرم در اصطلاحات لغوی خود جلاء به معنا بیرون کشیدن است. لولا ان كتب الله عليهم الجلاء، اگر خدا بر اینها این بیرون آمدن و بیرون شدن از مدینه رو ثبت نکرده بود، این داریم گویا میگن فلان این جلاء وطن کرده است، یعنی از وطن خارج شده است، ترک وطن کرده است. لعذبهم في الدنيا، خدا در هم دنیا اینها رو گرفتارشون میکرد، ولهم في الاخره عذاب النار، و به جای خودش عذاب جهنم و عذاب نار رو هم که داشتند و دارند. مثلا حالا ممکن است ما میخواییم عبرت بگیریم بدانیم اینها چرا کارشون به اینجا کشید، چرا خانهای اینها بر سرشون خراب شد، چرا یخربون بیوتهم به ایدیهم و عید المؤمنین. و حالا این عبرتی که میخواهیم بگیریم اینها نقطه انحرافشون چی بود که به اینجا رسیدن؟ همیشه در قرآن اینطور است. یعنی وقت خدا قضیه عاد میگوید، قضیه ثمود میگوید، حکایتی رو در کلام خودش خداوند سبحان مطرح میکنن، بعد ذالک به انهم اشاره میشن، علت این بود. فبظلم من الذین هادوا، ظلم بود، فسق بود، این بود، اون بود. خداوند اون آسیب شناسی ماجرا رو نیز دارد، عوامل شکست و ضعف و نابودی رو هم مطرح میکند که عبرت همین باشه. ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله و من یشاق الله فإن الله شدید العقاب. مشکل اینها میدونید چی بود؟ مشکل اینها این بود که به جنگ خدا و رسول در آمده. مشکل اینها بود که مشاقه اینها به تعبیر ما شاخشانه کشیدن برای پیغمبر و برای رسول. اینها نقطه مقابل خودشون رو در شکلی قرار دادن، پیغمبر به خدا رو در شکلی قرار دادن، اینها تمرد از فرمان حق رو در روی پیغمبر خدا ایستادن. اینها مجادله و مشاقه با پیغمبر، شاق الله و رسوله، و نتیجه این است هر کسی که به جنگ خدا درآید تا خدا یار است بر سلطان و پیچ، گر خدا برگشت صد سلطان به هیچ. نهی شاق الله فإن الله شدید العقاب. اگر کسی به جنگ خدا درآید، کسی که به نبرد و مشاقه با خداوند سبحان میپردازد، بداند عاقبتش اینه، فإن الله شدید العقاب. خداوند در مقام عقوبت شدید عمل میکند و مطلب تمام است. حالا همین یه مختصر بگم که اول بحث باشد، ما افاء الله علی رسوله بحث مستقل نیست که مناسبت هایی هم با ایام دارد. ما قطعتم من دینتنا و ترکتموها قائمتا علی اصولها فبإذن الله. بعد از اینکه اینها بیرون شدن و بیرون راندن، یه دستورات کرد دادن پیغمبر، یه جمله دستور دادن بعض از درخت ها نخل هایی که اینا کشته بودن بزنن قطع کنن. الله اکبر، به اصطلاح ما میخواستن تعاذرایی کنن، مثلا دستور دادن پیغمبر که خیلی از آثار یهودی ها یهودی زدائی بشه، خیلی اینا نقشه خوش یه چیزی قشنگ یه کاره اینا کردن درختی. بعد بعضی ها اعتراض کردن، آقا چرا اینا چرا که داره دی درخت دارن که خدا هست مثلا کنن، اینا چرا این کار میکنی؟ خب این فلسفه داشت. ببینید در نه به عنوان این که داره خیلی خیلی مرتبه تشبیهی سرم در ذهن بیاد از میکنه، در زمان متوکل عباسی خبردار شد که در خراسان ما دانست که در خلیل آباد در منطقه کاشمن یه سرویس یادگار جناب زرتشت، سرو کشمش، کاشمرمون کشمش، سرو کشمش، متوجه چند خبردار شد که مردم میان به این نخ میبندن، خلاصه کار با قول ما شما قفل میزنن بهش وقتشون باز بشه، و دارن به این متوسط میشن و این داره زمینه بازگشت به مثلا بعض از تفکرات زرتشتی به اینها رو ایجاد میکنن. سریعا ماموران ویژه از بغداد فرستاد متوکل عباسی، آمدند و سر به کشمر رو از ریشه در آوردن، سر که چند هزار سال سابقش بود و از ریشه در آوردن. حالا چند هزار سال که از این برمیزه هزار خورده شاید سابقش بود است، سر به از ریشه در آوردن. به دستور داد متوکل که یک برگش و یک تیکه از چوبار بنده سرنگوش نمونه، همه رو جاروب کردن داخل کیسه ها ریختن مثل مرده کفن کرده، کفن کردن بردن بغداد، اصلا اونجا هم نگذاشتن، بردن بغداد. جاش چی گذاشتن؟ جاش دستور دادن اگه امارت این چیزی بگذارن که الان میره خلیل آباد کاشمر هست، الان کجای همون سر به کشمر الان میره خلیل آباد هست. علت این کار چی بود؟ علت این کار بود زحمه متوکل، حالا اون چه در تاریخ هست، این بود که خلاصه این یک ریشه یک گرایش به فلان مکتب نباشه. این بود من خیلی تشبیه از ملت فعید متوکل ها دستشون تا مرخد به خون اهل بیت اسمت به طهارت آروده است، اگر این کار رو میکنن دیگه بره پوشش کارشونه، ارزی ندارم. رسول خدا به امر خداوند سلطان دستور دادن که خیلی از نشانه ها و علائم این یهودی ها زده بشه، قلعان هم بشن که دیگه جب جب یهودی نه، سیستم باقکاری یهودی نباشن، مثلا سیستم درختکاری یهودی را از بین ببرن مثلا، یک چنین عمل. بعد بعضی ها اعتراض کردن، نوعی اعتراض کنند ها معلوم بودن کیا بودن در معذر پیغمبر غیر از منافقین. قرآن فرمود اگر شما این کار رو کردید، اگر چیزی رو قطع کردید، اگر چیزی رو گذاشتید، پیغمبر این دستور داد، دیدید این فبه ازم الله، این به ازم و دستور به اجازه خداست، پیغمبر از پیش خود آب هم نمی خورن. باشد انشاءالله ادامه سخن به گفته بود. محضر مبارک آیان عزیزم، فردا در این محفل محترم خدمت سروران گران قدر باز مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان.
و ما رو از پیروان صدیق و خدوم قرآن و اهل بیت قرار بده. صلوات الله علیه و آله. خب اشاره کردیم به این خبریان رو به جمله دیگر به استفاده کنیم. الحمدلله از فیض مصیبت. اینو ابن حجر می نویسد. ابن حجر اسقلانی رو گاهی از کردن و آیان اهل فضل هستن می شناسن که آدم متأثر شدیدی است در محلسن در لسان المیزان داریم. در کنز الامان هم جلد دوازده هست این حدیث در چیز رو برده است. این حدیث هست که اول و شخص هم الله فرش اول و شخص هم یدخل الجنه فاطمه تو بنت رسول الله. اولین کسی که پا در بهشت می‌گذارد فاطمه دختر پیغمبر است. روایت است از هر دو تا طریق طریق اهل سنت است. طریق ما نیست. اول شخص یدخل الجنه فاطمه تو بنت رسول الله. حتی در حدیث به جایی که رسول الله نام نبی مکرم است من این بزرگ است. خب بعد سؤال چطور میشه مثلا ما بگیم اول شخص یدخل الجنه اولین کسی که پا بهشت می‌گذارد فاطمه رسول خدا باشه و بعد کار به اونجا بکشد که عرض کردم الان بعد صدای ناله بلند بشه که یا رسول الله حاجزا یفعل بابنته که به حبیبته شد پیغمبر شما که میشنوید یا رسول الله صدای ناله دخترتون کن یا رسول الله که شما زجه دخترتون میشنوید که میگه صبت علی مصائب لو انها صبت علی ایام سن لیال یا بابا مصائبی بر من آمد که اینها اگر بر روز روشنی آمد مانند شب تاریک ظلمانی می شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت.